بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، جهان جنبش زمین آرام از او یافت. با عرض سلام و تحیت خدمت حضار عزیز و ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه کریم، ماه مبارک رمضان. خب، یکی از شب‌های محتمل قدر هست و شب دعاست. معمولاً انتظار همه از چنین موقعیت‌هایی، چنین شب‌هایی آمادگی برای دعاست و قاعدتاً وظیفه بندم هست که پیرامون همین مطلب سخنانی خدمتون عرض بکنه. ماه رمضان همانطور که میدونید سه هدف کلی در قرآن براش مقرر کرده. معمولا اگه از هر کسی بپرسین هدف از روزه رمضان چیه، خب میگن برای اینکه 11 ماه سال خوردیم و خوابیدیم و سموماتی در بدن جمع شده، یک ماه بدن باید استراحت کنه، قلب و کلیه و کبد و سایر اعضا و جواره. در این حالی که سخن درستی هست، ولی قرآن هرگز چنین فلسفه‌ای رو بیان نکرده. فلسفه‌ای که فقط به حفظ و صحه و بهداشت اکتفا بکنه. بعضی هم میگن که ما تا خودمون تجربه گرسنگی و تشنگی رو نچشیم به یاد گرسنگان و محرومان نمیافتیم. اینم درسته، ولی باز هم قرآن چنین چیزی رو نگفته. ما خیلی دلایل میتونیم عنوان بکنیم که منطقی هم هست، قابل اثبات هم هست، ولی مهم اینه که پروردگاری که چنین فریضه ای رو بر ما مقرر کرده، ببینیم چه هدفی رو قرار داده برای چنین حکمی. قرآن سه هدف قرار داده. اولینش سلف کنترل، تقویت اراده است. میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا یعنی خیشتنداری، یعنی پرهیز، یعنی ترمز کردن در برابر جایی که باید انسان خودش رو نگه داره، یعنی تقویت اراده، که با ساده ترینش که نخوردن و نیاشامیدن در یه مدت معینی هست آغاز میشه، ولی این مقدمه شه. شاید مهمتر از همه کنترل زبانه، بدگویی، غیبت، دشنام و خیلی چیزای دیگه. مبتلات روزم عمدتا زبانیست و به تعبیر امام سجاد در این ایام چشممون باید روزه باشه، جز اونچه که حق میپسنده نبینه، گوشمون جز اونچه که مجازه نشنوه، دستمون اقدامی نکنه که خلاف رضایت خداست، پامون در مسیری نره که خدا بر حذر داشته و الی آخر. این پس اولین هدف و منظور از ماه صیامه، که خود صیام یعنی کنترل خود، دست نگه داشتن، یه کارایی رو نکردن. دومینش شکر هدایته. میگه چون این ماه همزمان با نزول قرآن شده، پس باید از این کتاب هدایت که نزولش در ماه رمضانه حد اکثر استفاده رو بکنیم. لعلکم تشکرون، برای که شکر کتاب رو به جا بیارید، شکر هدایت رو، شکر دیدن، شکر چشم مطالعه است، شکر گوش شنیدن و شکر هر چی که داریم استفاده بهینه درست از اون امکاناتی است که در اختیارمون هست. این گام دومه. پس هدف اول تقویت اراده است برای سلف کنترل، هدف دوم آموزش گرفتن از رهنمودهای قرآنی، کتاب هدایت ما، کتاب راهنمای عملمون در این ماه، و سومینش که عرض بنده پیرامون اون هست، مسئله دعاست که در انتهای آیات مربوط به حکم روزه اومده. آیه کوتاهی است که مهمترین آیه مربوط به دعاست. اذا سألک عبادی عنی، حالا اگر با اون سلف کنترل و تسلط به نفس و کم خوردن و دعا و نیمه شب بیدار شدن و با قرآن آشنا شدن، کسی سراغ من و پیامبر از تو گرفت. یعنی هوای یه پله بالاتر کرد از هوایج روزانه خودش. فعنی غریب، من که خیلی نزدیکم، او از من دور شده، فاصله خودشه. عجیب و دعوت دعای زادان، اگه منو بخواد حتما این راه برداشته میشه، این موانع برداشته میشه. فلیستجیبولی، پس بخواین از من که این راه رو کوتاه کنم. ولی اومنوبی، باور بکنید، لعلهم یرشدون، برای اینکه رشد کنم، برای اینکه رشد کنید شما. یعنی رشد ما در گرو از خودخواهی ها بیرون آمدن، بر ایگوهای خود پا گذاشتن و به سمت خدا رفتن، سقف انتظارات خود رو بالا بردن. و چون ماه دعاست، یعنی اوج این ماه، کمال این ماه، یا روزه و بقیه آدابی که انجام میدیم مقدم است که سقف انتظاراتمون رو ببریم بالا، دعاهامون اوج پیدا بکنه. خب اما میمونه که چه دعایی بکنیم. در واقع خود دعا کردنم به نظر میاد کار ساده ایه، ولی دعایی که از خود انسان بیرون آمده باشه چندان کار ساده ای نیست. این از دعاهای حضرت علی است در نهج البلاغه. میفرماید اللهم ان فهمت عن مسالتي، خدایا من اگر ندونستم که از تو چی بخوام، او امیت عن طلبتي، یا چشم بصیرتم ندید اون چیزی رو که باعث سعادت من میشه، فدلنی علی مصالحی، خودت مصلحت من رو حالیم بکن، و خذ به قلبی الی مراشدی، خودت دل منو به اون راهی که رشد من در گیرو بمونه بکشون. خدا اگه ما رو به حال خودمون رها بکنه، چیزایی میخوایم که معمولا مادیه، عادیه، مبتذله، دنیاییه، مصرف میشه، برای آیندهمون کارساز نیست. در واقع خودش رو به خدا میسپره. خدایا این دل من که مرکز احساسات و عواطف و اندیشه من هست، من همه آرمان هام از دلم برمیخیزه، این رو هم به تو سپردم. و خذ به قلبی الی مراشدی، راه های رشد من و خودت به من الهام بکن، قلب من و خودت به دست بگیر. میبینید پس حضرت علی هم حتی خواسته های خودش رو به خدا میسپره که او الهام بکنه که مصلحت اینه که من چی بخوام از تو. یه شعر خیلی قشنگی داره مولوی در مثنویش، میگه دیده را نادیده خود انگاشتم، باز زنبیل دعا برداشتم، فکر کردم که بصیرتی دارم، میدونم چی بخوام. زنبیل دعا برداشتم، زنبیل که میدونی سبد خریده، حالا روزگار ما شده این کارتای بزرگ که 50-500 پوند بر آدم خرید بکنه. قدیم به زنبیلی برمیداشتن، خب میرفتن خرید میکردن دیگه. در واقع ماه ضیافت الهی هم ما زنبیل دعا برمیداریم، سراغ خدا میریم. مگه خرید آدم میره برای چی میره؟ یه کش داره، یه پولی داره، یا یه کارت اعتباری داره و بانک اعتباری داده، 2000 دلار، 3000 دلار، کمتر بیشتر میتونه خرید بکنه و متناسب با او زنبیلش و سبدش و کارتش رو پر میکنن دیگه. یعنی کارت اعتباری، کردیتی که انسان داره. میگه من خب باز زنبیل دعا برداشتم، بر خود ندارم هیچ به سازد مرا، چیزی من ندارم، دست خالی هستم، که ز وهم دارم از این صد انا، من دچار توهمم، من فکر میکنم کسی هستم، فکر میکنم طلبکارم از خدا، با پر روی سراغ او میرم و اینو بده اونو بده اونو بده، و خدا رو هم وظیفه دار میدونم که هرچه خواستم بده، اگرم نداد گله دارم که چرا ندادی، این همه خواستم از تو، پس چه خدایی، چه ارحم و رحیمینی، چه وعده ای که به من دادی؟ اینی که میگه بر سر خرقه شدن بار دیگر لباسی حالا پوشیدم و رفتم خرید دعا، زنبیل دعا برداشتم. بر سر خرقه شدن بار دیگر در دعا کردن بودم هم بی هنر. دعام خودش هنر میخواد که چی بخواد. در دعا کردن بودم هم بی هنر. کو دعا؟ کو من؟ کجا دل مستبی؟ کدوم دعا؟ کدوم دعای خارزی گفته؟ من کجا هستم؟ در چه موقعیتی هستم؟ کجا دل مستبی؟ اون دل صاف، دل پاک، دلی که اجابت کننده باشه کجا من دارم؟ این همه عکس تو است و خود تویی، تصویر توست که بر آینه دل من افتاده، زیبایی های اسماء توست که دل من رو لرزونده، منو به یاد تو کرده. من که سراغ تو نمی آمدم، من که همش دنبال حوائج خودم بودم. این دعا تو هم کردی ز ابتدا، خودت اصلا در دل ما گذاشتی که تو رو بخوام. کدوم موجود تو دنیا دعا میکنه جز انسان؟ ورنه خاکی را چه زهره این بودی؟ وگرنه ما که از خاک در اومدیم. این غنچه هایی که در وجود ما رویده و به سمت تو داره برمیکشه، اینا از کجا اومده؟ چون دعا من هم کردی ز ابتدا، این دعای خیش را کن مستجاب. خب ملازم میفرمید که چقدر مهمه که چی بخواد انسان در چنین شبهایی، در چنین موقعیتهایی. زنبیل دعا به دست گرفتیم، ولی بر حسب این که تقاضامون چی هست و چه کردیتی داریم، چه اعتباری داریم و چقدر این زنبیل قراره پر بشه. بنابراین خیلی مهمه که لااقل درس بگیریم از کسانی که در این شبها دعا کردند و نمونه هایی پیش روی ما گذاشتن تا نحوه دعا کردن رو هم بیاموزیم. از جمله خواسته هایی که در این ماه مطرح شده، دعای ورود به ماه رمضان از امام سجاد علیه السلام هست. به قول دکتر شریعتی، زیباترین روح پرستنده، زیباترین روح پرستنده عالم. در آغاز ماه مبارک رمضان این دعا رو که در صحیفه سجادیه هست، دعای مفصلی هست، ایشون کردن. یه دعا در ختم ماه رمضان، خدافظی وداعه. جالبه که از خواسته هایی که در این ماه مطرح کردن صلاته. ما میگیم صوم یعنی روزه و صلات. صوم و روزه خواهر برادرن. در فارسی هم میگیم نماز و روزه دیگه. نماز و روزه فارسیه، صوم و صلات عربیه. این دوتا با هم هن دیگه. پس چقدر مهمه که در ماه صیام یعنی ماه روزه استفاده بشه از چنین موقعیتی برای اصلاح نماز، اصلاح صلات. امام سجاد هم همین داره میکنن. فان اللهم وقفنا فیه على صلوات الخمس. خدایا ما رو آگاه بکن، ما رو واقف بکن در این ماه به اون نمازهای پنجگانه‌ای که مقرر کردی، درست در همون حدودی که قرار دادی، درست با همون فروض، واجبات و ویژگی‌هایی که مشخص کردی، وظائف الذی وظفت، درست با اون وظائفی که برای نماز گذاشتی، و اوقات حلتی و قطع، درست در اون اوقاتی که خودت تعیین کردی. و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها. ما رو از کسانی قرار بده که به اون اوج رسیدن، به اون منزلگاه ها، به اون مراتب های صلات رسیدند، اوج گرفتن در این ارتباطات. الحافظین لارکانها، کسانی که محافظ ارکان نماز بودند، در سر وقت ادا کردند اونطوری که عبد تو، پیامبر تو عمل میکرد و در رکوعش و سجودش و همه بخش‌های نماز. الا اتم تا طهور و اسبغ بار، پاکترین حالت و عالی‌ترین شکل و نهایت خشوع. خب ملازم می‌فرمایید که امام سجاد که بی نماز نبودن که از خدا بخوان که تا توفیق به من بده که نماز بخونم. اونهایی که در اوج ارتباط با خدا بودن وقتی چنین نماز میکنن، وای به حال امثال بنده که خودمون رو بی نیاز بدونیم از اصلاح ارتباطی که با خدا داریم. اما همطور که عرض کردم، ما در فارسی میگیم نماز. نماز از کلمه نم در ایران باستان ریشه گرفته، به تدریج شده از نم ببخشید بعد شده نماک در زبان پهلوی و بعد به تدریج تبدیل به نماز شده. قبل از اینکه ایرانیان با اسلام آشنا بشند واژه نماز رو داشتند، ولی منظور از نماز ادای تعظیم و تکریم در برابر پادشاهان و بزرگان بوده، شبیه کاری که ژاپنی ها میکنن، تعظیم میکنن، دولا میشن، یه ادای احترامه. در فارسی گذشته ما هم نماز نوعی تعظیم و تکریم و به خاک افتادن در برابر پادشاه بوده و یا بزرگان. میگه چون نزدیک رستم فراز آمدند، به پیشش همه در نماز آمدند. حتی در برابر رستم که قرار گرفتن، همه به حالت نماز در برابر رستم، یعنی تعظیم و تکریم کردند. خب چنین معنای الزاماً برگرداننده معنای صلات نیست. ایرانی ها وقتی که با اسلام آشنا شدن، از آنجایی که در صلات رکوع و سجود هم دیدن، چنین تصور کردن که نماز همان صلات دیگه، چون اینم رکوع و سجود داره، اینم حالت تعظیم و تکریم داره، صلات رو نماز ترجمه کردن. حتی اوائل میگفتن حی علی نماز به جای حی علی صلات، تا مدت ها سالیان دراز حی علی نماز بوده. اما صلات چه فرقی داره؟ صلات به معنای روی کرده، روی کرد. میگن فلانی مدتی است که به درس رو آورده، مدتی است که به خانواده رو آورده، مدتی است به ورزش رو آورده. رو آوردن الزاماً معنای جهت فیزیکی بدن نیست، یعنی علاقمند شده، دل بسته، وقت میذاره. صلات روی کرده با خداست. برای خیلی ها خدا مطرح نیست، خدا رو قبول ندارن، یا اگه خدا رو قبول دارن فقط قبول دارن، مثل خیلی از اصول ریاضی و فیزیک و شیمی که قبول داریم لای کتاب هاست. فقط این که خدایی هست، ولی به اون خدا کمتر رو میارن. رو میارن یعنی درست مثل این که به ورزش رو آورده، روز 3-4 ساعت میره جیم ورزش میکنه که بادی بیلدینگ بکنه. آیا میخواد روح خودش رو هم صیقل بده؟ رو میاره به خدا برای شکل گیری شخصیت خودش؟ میگه لا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. تولا یعنی پشت کردن، صلا یعنی رو کردن. قرآنی دوتا رو مقابل هم قرار داده. یه وقت آدم پشت میکنه به ملتش، پشت میکنه به خانوادش، پشت میکنه یا رو میاره. این روی دل در واقع. پس معنای صلات رو آوردن به خداست، جدی گرفتن به خداست، توجه کردن به اوست و جدی گرفتن رابطه با خداست. در یکی از آیات قرآن بسیار روشن معنای صلات رو نشون میده. میگه این پرنده ها که میبینید که حرکت میکنن، مهاجرت دارن میکنن، و طیر و صافاتن، بال گشادن در آسمان، بر امواج سوارن و چند هزار کیلومتر یا مایل دارن میرن به سوی مقصد مهاجرت میکنن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه نمازشون رو بلدن، صلاتشون هم بلدن. یعنی چی؟ ما فکر کنیم که صلات مال ماست. نه تنها پرندگان، میگه همه موجودات. این در سوره ظاهراً انبیاس اونجوری داشت کرده بودن، میگه تمام اینها، سوره نور آیه 41، میگه تمام موجودات در حال تسبیحند، از جمله پرندگانی که دارن حرکت میکنن بالگشاده در افق، اینا همه صلاتشون رو بلدن. تنها اونا نیستن. شما دیدید که این ماهی های سمن که اینجا تو امریکا هم تو هر فروشگاهی هم هست، اینا هم بخوان وقتی تخم بریزن میرن طرف های الاسکا و بریتیش کولومبیا، شمالی ترین این دریاهای سرد، اونجا تخم میریزن. وقتی که تخم ها این ماهی ها از تخم سر در میارن، چند هزار مایل برمیگردن به این آبهای گرم جنوبی، روی کردشون رو میدونن کجا باید برن. لاک پشتای دریایی که میان توی ماسه های کنار ساحل تخم میریزن، این تخم ها که در میان میدونن برگردن همون 20 متر طرف تر تو دریا، صدها یا هزاران مایل میرن جایی که باید برن. پس هدفشون رو میدونن چیه، کجا باید برن. البته همه موجودات دنیا، پرندگانی که میگه اینا، همه به صورت غریزی، به صورت فرمان ژنتیک، ژن‌ها دارن فرمان میدن. اینا مطابق یک نظامی که در درونشون اینپوت شده در واقع حرکت میکنن به اون سمت. تنها انسانی که اختیار خدا بهش داده، این خودش باید هدفش رو انتخاب بکنه. پس صلات یعنی به اون هدف و اون مقصد، به اون ایدئال و اون آرمان، تارگتی که باید به اون سمت بریم. و تسبیح هم یعنی یه کار مثبت و اصلاحی انجام دادن. تسبیح خدا یعنی خدا رو منزه و بی‌عیب و نقص میدونیم. ما هم باید کار تسبیح بکنیم، یعنی هم هدف رو این موجودات میدونن کجا باید برن و همون نقشی که خدا براشون قرار داده میدونن چی کار باید بکنن. در این چرخه عظیم هستی تمام موجودات مثل یه ارکستر بزرگ، مثل یه سمفونی که همه چشم به دست رهبر ارکستر دوختن و از دفتر نوت دارن سازشون رو میزنن، همه دارن اون چیزی که برشون مقدر شده انجام میدن. به انسان هم میگه هماهنگ شد تو این ارکستر، به پیوند و ساز هماهنگ با بقیه رو بزن، نه ساز گوش خراش و ناهنگ خودتو. پس این معنای صلات، روی کرده به خدا و کار مثبت انجام دادن. حالا اون چه که هست، ما این مسئلهی که فکر میکنیم همه خوب بلدیم و کاملش هم بلدیم و اشکالی هم درش نمیبینیم و مسلطن بهش هستیم، قرآن یه توصیه‌ای کرده که چگونه چنین حکمتی رو درست به جا بیاره. مهمترین چیزی که مطرح میکنه قرآن، صلات رو همیشه با اقامه میاره. هرگز در قرآن نگفته نماز بخوانید. نمیخوام بگم نمازتون رو نخوانید، تو دل بخوانید، ولی نماز خوندنی نیست. روی کردن به کسی که خوندنی نیست. آدم بهش بگه من به تو رو آوردم، هزار مایل فاصله داشته باشه بهش بگه رو آوردم، این که صلات نمیشه. هرگز تو قرآن نگفته نماز بخوانید، میگه قرآن بخوانید. فقر او ما تیسر من القرآن، تا اونجا که میسر قرآن بخوانید. و اقیم و صلات و آت و زکات، زکات رو باید داد، صلات رو باید به پاداش اقامه کرد، قرآن رو باید خوند، کارهای خیر رو باید تقدم اول انفسکم، پیش فرستاد. حالا اقامه صلات کردن اینه چی؟ در قرآن میگه اقیم الوزن، وزن رو، سنجش رو به پا دارید، کم نفروشید، کلا سر مردم نگذارید، از کارتون ندزدید، به پا بدارید وزن رو، در معاملات انصاف رو، عدالت رو جدی بگیرید. یا میگه اقیم الشهادت لله، اگه به نفع کسی شهادتی میتونید بدین نترسید، ما محافظه کاری نکنید. مسئله شهادت دادن به حق، حمایت کردن رو به پا بدارید، نذارید بیفته تو جامعه بی اهمیت بشه. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، در هر مسجدی هدفهاتون رو جدی بگیرید، برپا بدارید. فقط برای ثوابش بیاییم و بریم، این که اقامه کردن رفتن در مسجد نیست. پس نکته اساسی که بسیار در قرآن بهش اشاره شده و همیشه همینه میگه اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، یقیمون الصلاة، این روی کرده به خدا، ارتباط با خدا رو باید از اینکه بیفته، بی اهمیت بشه، سهلنگاری بشه، باید حفظش کرد، نجاتش داد. مسئله دوم حفاظت از نمازه. یعنی چی؟ مگه نمازم باید حفظش کرد؟ بله، بارها قرآن گفته که حافظو علی الصلوات، نمازتون رو حفظ بکنید. چی رو حفظ بکنیم؟ کجا حفظش بکنیم؟ معمولا خانم ها چی رو حفظ میکنه؟ جواهرات و نمیدونم چیزه قیمتی دیگه، هر کسی سندایی که داره، چیزه که گرون قیمته، از دست برد دزد یا گم شدن حفظ میکنه دیگه. چه کالایی نفیستر از ارتباط با خدا، از پیوند با خدا نباید حفظش کرد؟ ما اگه یه رئیس داشته باشیم، باسمون، پدر مادرمون، بر حسب این که چقدر اهمیت میدیم به ارتباطاتمون با دیگران، اون رابطه رو حفظ میکنیم. حالا یه وقت هست که احتیاجی به کسی نداریم، کاری هم نداریم، سلام علیکم عادی حالا شد، مثلا سالی یه بار تلفن هم میکنیم، برامون انقدر مهم نیست که اون ارتباط رو حفظ بکنیم. چه نفعی بر ما داره؟ آیا ارتباط با آفریدگار 400 بیلیون کهکشان که این تازه میگن 4% جهان مادیه، این کم ارزش داره بر ما؟ از رابطه با رئیسمون، سابکارمون کم ارزش داری که اونو حفظ بکنیم، اینو از دست بدیم؟ البته خدا که نیازی به ما نداره که بگه با من قطع رابطه نکنید، رابطه دونو حفظ بکنید، این ما هستیم که نیاز داریم. در سوره بقره آیات 226 تا 227 بخونین، آیات زد و خورده، آیات طلاق، دعوای زن و شوهر، اختلافات، وسطش یه مرتبه میگه حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. بعضی از مفسرین گفتن که این آیه مال اینجا نیست، جمع‌آوری کنندگان قرآن جای دیگه پیدا نکردن، اینجا گذاشتن، در حالی که اصلا جاش هم اینجاست. چرا زن و شوهر با هم دعواشون میشه؟ چرا ایگوها، منیتا، اینو گفتم تو اینو گفتی، این بگونگوها، اینا از کجا آغاز میشه؟ غیر از اینه که یادش میره آدم آفریدگار خودشو، اون عقاید مشترک، اون پیمانها رو فراموش میکنه، سر مسائل پیش و پا افتاده زندگی از یه جایی آغاز میشه این سخنان تلخ و کش پیدا میکنه. میگه به خصوص اون وسطی رو، نی وسط دعوا، یادتون باشه که همه این مشکلات و گرفتاری ها از ترک رابطه با خداست. وقتی از خدا رابطتون ترک بشه، ایگوها میاد جلو، منیت ها تقویت میشه، خب همه یه منن دیگه، نیم منم نمیشن دیگه، همه یه دیگه اختلافات، چه کشوری و لشکری و فردی و اجتماعی، از دور شدنهای از خداست. بنابراین بسیار مهمه که این حافظه، این رابطه حفظ بشه. اما مسئله سوم مداومت در صلاته. مداومت یعنی ادامه، یعنی استمرار. شما هر وقت کامپیوترتون رو از اینترنت قطع بکنید، ارتباطتون با جهان قطع میشه دیگه، دسترسی از با اینترنت قطع میشه، این چراغ اینجا رو از برخاموش کنی همینجا تاریک میشه دیگه. نمیشه که فصل فقط ماه رمضان آدم با خدا ارتباط برقرار بکنه. محرمی بیاد یا هر وقت احتیاج داشتیم، امتحان، کنکور، نمیدونم مریض داریم، بدهی داریم، خدا رو رزرو گذاشتیم تو تاخشه، هر وقت که احتیاج داریم مثل چراغ جادو در واقع روشنش میکنیم. این موقته. میگه خلق الانسان حلوعا، انسان بی ظرفیت آفریده شده، ازا مسته و شر رو جزوان، یه ذره مصیبتی، دردی، رنجی، بیماری جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، فشار خونش میره بالا، کنترل خودش از دست میده، و ازا مسته و خیر و منوان، حالا اگه سلامت، راحت، رفاه، اونجا هم خودش رو گم میکنه، هیچی نم پس نمیده، به کسی کمک نمیکنه. یعنی انسان انقدر کم ظرفیته که با یک قوره سردیش میکنه با یه مویز گرمیش میکنه، میگه الا المسلین، مگر نمازگزاران واقعی. کیا هستن؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. پس اگه ما کنترلمون رو از دست میدیم با یه مصیبتی، با یه مشکلاتی، خودمون رو میبازیم، دیپرشن میگیریم، از کجا ناشی شده؟ رابطمون با اون باتری عالم قطع شده که شارژ نمیشه. اگه خودمون رو گم میکنیم تا به یه جایی میرسیم، دلیلش چیه؟ رفتیم تو خودمون، فریب این خونه و زندگی و ماشین رو نمیدونم زیربناها رو، حسابای بانکی رو خوردیم دیگه. میگه مگر مسلین که اونا این ارتباطشون وصله، این سیم قطع نشده که دوچار این مشکلات بشن. و این کسی که به خدا وصله که اصلا از چیزی قصه نمیخوره، همه زندگیش هم اگه آتیش بگیره اینا همه امتحان بوده، دادن باش کار کنی، خدمت کنی، آره ندارم، وظیفه ندارم، دنیا هم بهش بدند، باز خودشو گم نمی کنه، مست قدرت نمیشه. اما موضوع بعدی خشوع در نمازه. میگن یک کسی نماز میخوند زمان پیامبر، سرشو میخارون، با ریشش بازی میکرد، این برابر نگاه میکرد. پیامبر گفتن اگه دلش خاشع بود، اگر دلش خاشع بود بدنش هم، قلبش هم خاشع میشد. اینی که آدم احساس بکنه که در برابر آفریدگار جهان هستی قرار گرفته، نه در ابعاد گسترده. در تک تک سلولای شما 3 بیلیون کد کامپیوتری نهاده شده، 3 بیلیون که فرمان میده به سلول شما که چیکار بکنه، مثل یه نرم افزار کامپیوتری. 3 بیلیون که اگه شما بخواید بشمارید، صبح تا شب هم بشمارید، 31 سال طول میکشه که تو یه دونه سلولتون فقط، یعنی در عظمت ها، در بی‌نهایت کوچک ها. این همون پروژه جینوم بود که فرانسیس کالینز همین تو امریکا بود دیگه، 10-15 سال کار کردن و به این دستاوردها رسیدن، بلوپرینت انسان رو با تشخیص این جینوم مشخص کردن. یعنی هم هر چقدر بالا برید عظمت ها لایتناهیه، هر چقدر رو پایین بریم عالم ژنتیک حیرت آورتره. خب آدم در برابر این عظمت ایستاده چه احساسی داره؟ این سخنرانی فرانسیس کالینز، رئیس این پروژه جینوم بود در 2002 ظاهرن که کلینتون هم بود، گفت من وقتی که به این نقشه وجودی انسان، به این نظم ژنتیک رسیدم، احساس هیبت و حیرت و احساس حقارتی در برابر این عظمت کردم که ما کجاییم و این شگفتی ها کجاست. این خودش 3000 نفر داره PhD ژنتیک زیر دستش کار میکرده. اینو بهش میگن خشوع دیگه، در برابر این عظمت انسان بدونه که چیکار میکنه. خب این یه حالته. یه حالت دیگه هم هست که نماز آدم میخونه و همیشه چیزایی که گم کرده تو نماز پیدا میکنه، یا هی یادش میره رکعت چندم هست. خدا پدر ژاپنیا رو بیامرزه که مهر امین رو برای ما اختراع کردن، کنتور داره، حالا هر سجده بکنید معلوم میشه رکعت چندم بود اینو، سجده چندم. این آیه خشوعه که آدم در نمازش هم اشاره میکنه در ببندین تلفن اینجوری جواب بده، نمیدونم، یا یکی از خونه داره میره، حالا خانم یا آقا داره نماز میخونه، یادت باشه چراغ خاموش کن، اون نسوزه، نمیدونم، یکی زنگ بزن. ما صحبتی که با هم میکنیم تو صحبت هم میدونیم ایچی وقت پا برهنه، این زشت نیست که این دو نفر دارن صحبت میکنن در وسط صحبتشون بره، ولی با خدا مثل که اشکال نداره، خودمونیه، میشه راحت قطع کرد. و چرا؟ برای این کسی حواسمون هم تو نماز جایی دیگه است. پس چقدر مهمه که خشوع رو در نماز رعایت بکنیم. تلویزیون ها تو خونه روشنه، جلوش هم داریم نماز میخونیم، آخه چه بود؟ قلبی رادیو روشنه، تلویزیون هست، همم هم دارن حرف میزنن، دلار ها شدن دیگه، چقدر فرق میکنه؟ چون احتیاجی نیست که تمرکز پیدا بکنیم. مسئله دیگه بخشناسیه در نمازه. این دعای امام سجاد اینه که اللهم وقفنا فیه علی مواقیت صلوات الخمسه، ما رو واقف بکن و ما توفیق بده تماماً در اون اوقات پنجگانه‌ای که پیامبرت این طور می‌خوندن ما این کار رو همیشه بکنیم. یک کسی میگفت که من 17 رکعت رو که با هم می‌خونم. گفتم چطور با هم می‌خونم؟ گفت نماز صبح که قربونش برم همیشه قضا میشه، صبح رو میچسبونم به ظهر، ظهرم که معمولاً به عصر میچسبه، اونم دمدمای غروب، به طوری که وقتی عصر رو خوندم مغرب شده، مغرب و عشام که به هم چسبیده. 17 رکعت قربتن الله. حضرت علی امام اول شیعیان در نهج البلاغه فرمودند این بخشنامه است به همه استانداران، نماز صبح و موقعی بخونید که آدم چهره دوستش رو میتونه تشخیص بده، نتاک نروشن. ظهر رو موقعی بخونید که خورشید برمیگرده تا سایه بنازه خودش. عصر رو موقعی بخونید هینا یسار و فیه فرسخان، هنوز دو فرسخ میشه تا غروب را رفت، یعنی حدود دو ساعت و نیم سه ساعت مونده به غروب. مغرب و موقعی بخونید هینا یفتر و صائم، روزدار افطار میکنه، اون موقع موقعی نمازه. عشا رو موقعی بخونید که ثلث شب گذشته باشه. این نامه 22 و 57 نهج البلاغه از فصل پنجم، خودتون برید ببینید. میفرماد ولا تعجل وقتها انفراغا، اگه بیکاری نمازتو جلو ننداز، حالا ظهر دیگه دور هم نشستیم، حالا بذار عصر هم بخونیم دیگه. خدا که نمیگه چرا زود آمدی، میگه هرگز جلو ننداز نمازتو. منظور نیست که صبح نماز شب بخونی. ولا تؤخرها عن وقت حال اشتغال، مبادا به خاطر مشغول بودن عقب بندازی. حالا میخونیم دیگه تا غروب وقت دیگه. و علم ان کل شیء لعملک تبع لصلاتک، بدون همه کارات تابع صلاتته. اگه نمازتو تونستی درست برنامه ریزی بکنی، سر وقت بخونی، اینا بنچمارک های زندگی روزانه است. بقیه کارات هم دیدن فامیل، صله رحم، ورزش، تفریحت به همسر و فرزندت، درست، مطالعات، تلویزیون، به همه دیگه میتونی برسی، همه رو برنامه ریزی میکنی. نماز داره ما رو جا میندازه که چطور زندگیمون شکل پیدا کنه. این نظمی که حضرت علی هم در وصایاش اومده، الله الله فی نظم امورکم، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید در نظم امورتون. چند تا سفارش دیگه هم شده برای بهبود بخشیدن به صلات. یکی مسئله این که این سرمایه رو زایش نکنید. یه خیلی بچه ها ثروتی از پدر مادر بهشون میرسه، نمیدونن چجوری خرج بکنن، نفلش میکنن دیگه، تلفش میکنن. بزرگترین سرمایه هم که خدا به ما داده امکان ارتباط با خودشه، آشنایی با خودشه، دوستی با خودشه، رفت آمده با خودشه. میگه ضایع نکنید این رو. در سوره مریم داستان 19 تا از پیامبران رو شرح داده که اینا به لطف صلات، به برکت صلات به اون مقامات عالی رسیدن. به قول مولوی میگه عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین، عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فضایت ساقی است. ساقیش خود خداست. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتن از عشق او کار و کیا. برو دنبال اون عشقی که انبیا که عاشق شدن به یه شغل مقاماتی رسیدن. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتن از عشق او کارو کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، نگو که ما را که را نمیدن بار آن به ما نمیدن، ما کجا اونا کجا، ما رو سیاهی، ما باید واسطه به تراشیم، سلسله مراتب بریم. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خدا کریمه، این حرفا یعنی چی که ما رو راه نمیدن ما روسیاییم؟ خود آدم باید بره، قلب آدم باید بره. این چیزا سفارش دادنی نیست، التماس دعا کردنی نیست، تو برو بگی تو اینجوری، این یه امر قلبی درونی فیزیکی که نیست. خب اینم پس یه سرمایه بزرگی که نباید زایش کرد. این آخر داستان بقره سوره مریم وقتی اینا تمام میشه میگه حالا اینا رفتن، این پیامبرا 19 تا کیا اومدن؟ جانشینان و پیروان شناسنامه ایشون کیا بودن؟ فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات، و کسانی آمدن که این صلات رو، این روی کرده به خدا رو ضایع کردن، این سرمایه رو سوزوندن، رفتن دنبال تمایلات نفس خودشون. اما یکی دیگه بازی، یه موضوع دیگه، مسئله کسالت. کسالت یعنی بی‌حوصلگی و ملالت. قرآن میگه یه عده لا یعتون الصلات الا بهم کسالا، به نماز نمی ایسته مگر با کسالت، همش خمیازه است. یکی میگه نه، چرا هر وقت نماز میخونم خمیازم میگیره؟ وقتی که آدم با یه کسی علاقه داشته باشه، یه کسی میگفت که من خواستگاری رفت، میگفت خواستگاری رفته بودم، مادرم میگفت آه چرا نمیدونی رو شما تازه اومدی؟ ولی چی تازه اومدی؟ 3 ساعت داری حرف میزنی. وقتی که علاقه وجود داشته باشه زمان کنده، زمان نمیگذره، دل داده کنار هم اصلا زمان نمیفهمن. چرا باید خمیازه آدم بکشه؟ چرا باید حوصله‌اش سر بره؟ با خیلی آدم سوال میکنه، به ساعتش نگاه میکنه، شما الان میدونم به ساعتتون داری نگاه میکنی که این کی کوتاه میاد حرفش تمام میشه. به من گفتن 1 ساعت، حالا شاید من زودتر تمام کنم، 20 خورده دقیقه مونده خدمتتون بگم فلان. به این زودی دست برم بلنگو که به آدم میدن که آدم رها نمیکنه. آره قرائتی نشنیدین؟ بله. یکی دیگه هم در واقع مسئله سهو در نمازه، نماز بی خاصیت، نماز فقط دلراست شدن فیزیکی. یه سوره ای اصلا تو قرآن راجع به این هست، سوره ماعون، میگه ارایت الذی یکذب بالدین، آیا ندیدی کسانی که عملا جزا رو پاداش، دین به معنای جزا است، یوم الدین یعنی روز که آدم به نتیجه عملش میرسه دیگه، هر چی پول داده اونقدر آش میخوره به قول معروف، هر چقدر زحمت کشیده نمره میگیره، یوم الدین. آیا دیدی اونایی که یوم الدین رو انکار میکنن، یعنی رابطه عملشون رو با سرنوشتشون انکار میکنن؟ ما زندگی میرون میکنیم و چه آخرتی چه حساب کتابی؟ خب چیکار مگه میکنن؟ مگه چیکار کردن که معناش تکذیب دینه؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، این آدم یتیمو که هر چقدر آدم سنگ دل باشه باید احساس عاطفه داشته با کسی که سرپرست نداره، بچه کوچیکه، حالا اگه در آغوشش نمیگیری، حالا یه دست محبتی به سر و روش نمیکشی، چرا میرانی از خودت؟ چرا هلش میدی؟ ارائی کلذی یو کذب بدین فضال کلذی یدو اول یتیم، یتیم رو میرانه از خودش. ولا یهوزو علا تعام المسکین، به سیر کردن شکم گرسنگان احساسی نداره. فویلون للمسلین، وای بر این نمازگزاران. خب دقت کنید کیا رو داره میگه که دین رو تکذیب میکنن؟ نمازگزاران رو داره میگه. فویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که صلاتشون نمازشون ساهیه، یعنی فقط دلار راست شدنه، فقط نمایشه. الذین هم یراؤون، میخوان نشون بدن، ریا میکنن. و یمنعون الماعون، ثروتهای جامعه رو غارت میکنن، میبلن. تمام توجهش به مال و مکنت و دارایی خودش هست. چه نمازیه؟ این اصطلاح تو ایران میگن کمرشو بزن، نشنیدی؟ اینه قرآن داره میگه این رو. میگه نمازی که اگه از توش عشق و محبت به یتیم و به گرسنگان جامعه نیاد، این نماز نیست، این نماز سهلنگارانه ساییه. میگه نسلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله اکبر. نماز انسانو از بدیها، از زشتیها باز میداره، انسان باید پاک بکنه. اگر من نماز خوندم، یه عمرم خوندم، نماز شبم خوندم، ولی تمام اعمال و رفتارم هیچ فرقی نکرد با اون کسانی که در عمرشون هم یه بار نخوندن، این چه نمازیه دیگه؟ این چه تأثیری در واقع داره؟ و یکی دیگه ندانستن معنای نمازه. در قرآن گفته که وقتی مست هستید به نماز نایستید، ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. وقتی که مست کردید نماز نایستید، حتی تعلموا ما تقولون، باید بفهمید که چی میگید. خب آیا اگر آدم معنای صلات هم ندونست، این فرق داره با مست به نماز ایستادن؟ چه فرق میکنه وقتی آدم ندونه به زبان ژاپنی میخوان بگیم، چینی بگید یا هر زبان دیگه، وقتی قراره که نفهمه که چی با خدای خودش میگه. و بالاخره نکته دیگه هم عرض بکنم، مسئله صلات در قرآن همواره با سه چیز که در واقع یکی هستن پیوند داره. هر جا در قرآن، البته به استثناءهایی، صلات اومده دنبالش چی میاد؟ بله؟ زکات. زکات یعنی رشد و نمو، یعنی با پرداخت مال خودتون به نیازمندان شما تزکیه نفس پیدا میکنید، آزاد میشید از وابستگی ها. پس نمیشه آدم به خدا رو بیاره، خدای وهاب رو، بخشنده رو بشناسه، خدای منان رو بشناسه، خدای ذوالجلال و الاکرام رو بشناسه، دست تو جیبش نکنه، به نیازمندان نده. پس این دوتا با همه پای چپ و راسته، یا میگه صلات و زکات، یا میگه صلات الذین یقیمون الصلات و ينفقون مما رزقناهم، انفاق. اینم همونه، زکاته، ولی با یه واژه دیگه است که همون رو میرسونه. یا میگه صدقات. صدقات هم از ریشه صدق میاد، یعنی اگه صادق باشی در صلاتت، در ایمانت، حتما باید بپردازی، حتما باید در مخارج جامعه مشارکت بکنی. بنابراین درست، راه درست صلات اینی که هم روی کرده انسان به خالق خودش این شکلی که امام سجاد خواستن و قرآن توضیح میدن، توضیح داده قرآن، به جا بیاریم، و همین که با عمل زکاتی خودمون، انفاق و صدقات، بتونیم به جامعهمون کمک بکنیم، به نیازمندان، به خصوص ماه رمضان که قرار بر این بوده که ما یک وعده از غذاهامون رو کم بکنیم که به دیگران بدیم، ولی معمولا یک وعده کم میشه، دو وعده اضافه میشه، چون افطار معمولا دو برابر میشه، سحر هم که قربونش برم باید بالاخره گرسنه ببینیم فردا دیگه، مصرف معمولا گوشت و تخم مرغ و میوه، همه چی تو ایران خودمون که معمولا تو این ایام خیلی خیلی بیشتر میشه، انشالله که تو اینجا خیلی بیشتر نشده باشه. به قول سعدی میگه آخه این چه فایده داره که آدم از خودش بزنه و بعد اونو به خودش برگردونه. بنابراین داستانیه، میگه یک زنی بود که شوهرش در کاخ سلطان کار میکرد، بچه هاش گرسنه بودن در اون دوران گذشته. سعدی میگه که این زن از شوهرش میخواد که وقتی شب میای خونه، از مطبخ سلطان، آشپزخونه سلطان، یه غذایی برای این بچه های ما که روشون زرد شده، سیاه شد از گرسنگی بیاد. شب که میاد دست خالی میاد، میگه چی شد؟ میگه سلطان امروز قصد روزه کرده. میگه این چه روزه ایه که افطار او عید بچه های ماست؟ این چه روزیه که خودش نمیخوره ولی به خودش میخواد برگرده؟ خوش به سعادت کسانی که روزه نمیگیرند و به دیگران میپردازند. اینا بسیار برتر هستن از کسانی که روزه میگیرند، چیزی کم میشه دو برابرش رو به خودشون باز میرسونه. انشاءالله که این قدرت رو پیدا بکنیم که در این ماه از خودمون هم بیایم بیرون، اون وظایفی که در روال به هر حال کامیونیتی و نمیدونم نیازمندان اطرافمون هست به جا بیاریم. یهودی ها 10% پیچکشون رو به مؤسسات وابسته به خودشون میدن، مسیحی ها میدن، بسیاری از هندی ها، اونایی که تعهد جدی به آیینشون دارن. بنابراین هر کسی در هر جمعی هستش که فکر میکنیم ما هم اگر بپردازیم به خودمون میتونیم به یه جایی برسیم، این کمک ها رو هم تو این ماه باید کرد. ژاپنیا که من فکر میکنم جمعیتشون تو امریکا خیلی کمتر از ایرانی هست که گفتن 2 میلیون اینیم هم شدن، اونا دانشگاه سوکا رو دارن که یه کشکتون فوق‌العاده عظیمه تو منطقه اورنج کانتیه، اینجا هم شندم یه شعبه دارن. ما دانشگاه که هیچی نداریم، کالج هم که هیچی نداریم، دبیرستان هم که نداریم. باید آرزو بکنیم یه دبستان یه روز ما ایرانی ها بتونیم، یه دبستان، حتی دبستانی که به طبق قوانین در واقع این مملکت برپا بشه که لااقل بچه هامون بتونن بگیم توی مدرسه در واقع ایرانی و اسلامی دارن درس میخونن. به هر حال دامنش گسترده است این نیازها. امیدوارم که خداوند توفیق به همه شما بده و همه ما که بتونیم به این وظایف فردی و اجتماعی خودمون عمل بکنیم. التماس دعا از شما در شب قدر و ایام قدر آتی و بقیه روزهای ماه رمضان. انشاءالله خداوند توفیق بده ما همین حلال ماه که این نازک میشه به تعبیر امام سجاد گناهان ما و منیتهای ما هم همینطوری نازک بشه تا وقتی که ماه نو برمیاد، عید فطر، خالص و پاک از این ماه به ماه جدید وارد بشه. موفق باشید. Oh, my God.